بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فهنا فصول ثلاثه. الاول فی الوضوء بضم الواو اسم للمستر، فان مستره التوضع على وزن تعلم، و اما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضا به. خاطر مبارکتون باشه، بر اساس تعریفی که مرحوم شهید اول در ابتداء بحث طهارت برای طهارت ایشون مطرح کرد، فرمود طهارت استعمال و طهور مشروط بالنیه. بر اساس اون تعریف مرحوم شهید ثانی و باز شهید اول اینجا می‌فرماید که طهارت اسم است برای وضو، غسل و تیمم، و قرار شد ما هر کدوم رو در یک فصلی بحث بکنیم و طبیعتاً این سه تا فصل رو که تمام بکنیم، بحث طهارت رو دیگه باید بگذاریم کنار، بریم سراغ انشاءالله کتاب و صلات. فصل اول که در مورد وضو هست، ابتداعاً جناب شهید ثانی یک نکات لغوی ذکر میکنه و اون این که کلمه وضو به ضم واو، همونی که ما هم میگیم وضو، این معنای مستری نداره، معنای اسم مستری داره. و اسم مستر یا به تعبیر دوستمون حاصل مستر، با اون چه که توی ادبیات بهش میگن اسم مستر فرق میکنه. نمیدونم گفتم اون اوائل یا نه، توجه بکنید، اسم مستر در ادبیات یک اصطلاح داره، همونی که تو سیوطی خوندید، بحث اسم مصدر رو تو سیوطی شما خوندید، اون از حیث معنایی با خود مصدر تفاوتی نداره. اما البته تو صرف ساده، نمیدونم حالا صرف ساده قدیم من یادمه، به اصطلاح لغت و به تبع لغت فقه و اصول اونجا بحث میکرد و اون در واقع الان مورد نظر ماست. میخوام عرض بکنم اینجا مرادمون از اسم مصدر در فقه همونیه که تو لغت بهش میگن اسم مصدر، حاصل مصدر، نتیجه مصدر. پس وضو در واقع اینجا به معنای طهارت و اون حالت پاکیزگی، حالت پاکیزگی معنوی، در واقع طهارت معنوی، اون در واقع مورد نظر ماست. مصدرش چی میشه؟ مصدرش توضعه. توضع یعنی وضو گرفتن، همون معنای مصدری، یعنی عملیات وضو گرفتن رو، اون کارهایی که فاعل متوضع در واقع انجام میده، اون رو ما بهش میگیم توضع بر وزن تعلم به معنای وضو گرفتن، یعنی همون غسلات و مسحات، غسل صورت، غسل دست راست و چپ و مسح سر و مسح پاها. اما کلمه وضو به فتح واو به اون آبی میگن که باش وضو گرفته میشود، به خود آب میگن وضو، یعنی وسیله در واقع وضو گرفتن. اصل کلمه وضو هم دوستان از وضاعه گرفته شده که در لغت وضاعه به معنای نظافت است. نظافت یعنی پاکیزگی، یا به تعبیر کتابتون نظاره من ظلمت ذنوب. نظارت یعنی درخشندگی، نیکویی نسبت به نورانیت در واقع باطنی، این رو ما بهش میگیم نظارت من ظلمت ذنوب، که همون معنای وضع است. خب این معنای در واقع عرض کنم لغوی برای کلمه وضو، وضو و توضع. ابتداعا دوستان جناب شهید میره سراغ موجبات وضو، بعد میره سراغ واجبات وضو. موجبات چیان، واجبات چیان. موجبات که الان محل بحثمونه، یعنی اون چه که سبب میشه آدم لازم باشه وضوع بگیره، اگر چه اتفاقی بیفته شخص وضوش باطل میشه و لازم میشه برای مثلا نماز دوباره وضوع بگیره. اون چه که سبب میشود انسان وضوش باطل بشه و لازم باشه که دوباره وضوع بگیره، اون عرض کنم خدمت شما بهش موجبات وضوع میگن، بهش نواقض وضوع میگن، بهش اسباب وضوع هم میگن، که اینا رو توضیح میدم ها، معطلش بمونید انشالله عرض خواهم کرد. اون چه موجب وضوع مواردیست، 6 مورد رو دوستان ایشون ذکر میکنه. 3 مورد اول رو من عرض میکنم، بعد یه مطالب دیگری رو ایشون میفرماید، بعد میره سراغ اون 3 مورد آخر. اون 3 مورد آخر یه مقداری فاصله داره تا ما اونها رو بتونیم عرض بکنیم. ببینید 3 مورد اول بول و قائت و ریح هست. خب بول و قائت که روشنه، مراد از ریح هم باد معده است، البته اگر از محل متعارف خارج بشه، مخرج قائت، یا در فرض انسداد مخرج قائت برای کسی که مریضی داره، عرض کنم از غیر اون محل که جایگزین خروج قائت مثلا خارج بشه، این وضوع رو در واقع باطل میکنه و از موجبات وضوع است. قبل از این که ایشون بره سراغ مورد 4 و 5 و 6، ایشون میفرماید در مورد این موارد 6 بول، قائت، ریح، نوم، مزیل عقل و استحاضه، قبل از این که اون ستای دیگر رو بگه، ایشون میفرماید در مورد این 6 مورد یه تعبیر موجب داریم که در لمعه شهید اول ذکر کرده، یه تعبیر سبب داریم که بعضیا گفتن میگن اسباب وضوع، یه تعبیر ناقض هم داریم میگن بگید نواقض الوضوع. خب چرا به این 6 میگن عرض کنم موجب، چرا به این 6 میگن سبب، چرا به این 6 میگن ناقض، یعنی هر کدوم به چه دلیل و چه تسمیه چیه؟ شهید میفرماد موجب اگر بهش میگن علتش این است که این موارد 6 باعث ایجاب وضوع هستن، وضوع رو واجب میکنن، یعنی بول واجب کننده است. واجب کننده چیه؟ واجب کننده وضوع است. عرض کنم اون موارد هم نوم همین جوره، قائد همین جوره، اینا همین جوره. پس موجب میگیم به جهت اینکه این موارد 6 باعث ایجاب وضوع هستن. البته کی اینا باعث ایجاب وضوع هستن؟ در صورتی که شخص مکلف باشد به امری مثل نماز که این وضوع درش شرط باشه. چون میدونید اگر من نخوام کاری انجام بدم مثل نماز که وضوع درش شرطه، خود وضوع فی حد نفسه وجوبی نداره، ممکنه استحباب داره که خب حالا اون جای خودش انسان خوبه با وضوع باشه، اما مثلا فرض کنید ساعت 8 اگر کسی خوابش برد یا از خواب بیدار شد، اون موقع که واجب نیست وضوع بگیره. درسته نوم وضوع او رو باطل کرده، صبح نماز که خوند وضوع داشت، حالا خوابیده بیدار شده، 8 که واجب نیست وضوع بگیره. پس اگر شخص مکلف باشد به امری مثل نماز که شرط این نماز اون وضوع هست، خب بله اونجا عرض کنم خدمت شما مثل جایی که وقت داخل شده و من میخوام نمازم رو بخونم که واجبم هست نمازم رو بخونم، اونجا وضوع بر من واجب است به عنوان مقدمه اون نمازی که مشروط به این وضوع هست. پس موجب اگر میگیم واجب کننده وضوع، این واجب کننده وضوع همه جا نیست، مثلا ساعت 8 نیست، بعد از آن ظهر، بعد از آن صبح، بعد از آن مغرب و عشاء، یا هر کاری که عرض کنم نیاز به وضوع داره، مثل طواف، مثلا کسی میخواد طواف کنه باید چی باشه؟ وضوع داشته باشه، فقط نمازم نیست، هر کاری که عرض کنم خدمت شما شرطش این وضوع و طهارت باشه. خب ناقض برای چی بهش میگن؟ به چه اعتبار به اینا میگن ناقض؟ ایشون میفهمد علتش این است که اگر این 6 مورد برای شخص متطهر پیش بیاد ناقض وضوی اوست. نقض میکنه، البته به شرطی که قبل از این که این اتفاق بیفته مثلا خوابش ببره وضو داشته باشه، و الا کسی که وضو نداشته و خوابیده که این خواب ناقض وضوی او نیست. یا کسی که مثلا وضو داشته بول کرده، خب اون کسی که وضو نداشته و برای بار دوم مثلا بول کرده، این بول دوم او بگید ناقض نیست. ناقض مال شخص متطهره، یعنی اگر متطهر باشد وضو داشته باشه بعد بول اتفاق بیفته، خواب اتفاق بیفته، اون وقت عرض کنم ناقض وضوی اون محسوب میشه. عرض کنم چرا بهش میگیم سبب؟ خوب دقت کنید، ایشون میفرماید حواستون باشه سبب اعم مطلق است، هم نسبت به موجب هم نسبت به ناقض. میدونید چرا؟ چون سبب معناش این است که این امور ششگانه مثل بول و قاعد و امثال اینها سبب حکم شارع است به وضو، سبب حکم شارع است به وضو. این هم دوستان وضوی واجب رو شامل می شود، هم مستحب رو. یعنی مستحب رو چون شامل میشه پس نسبت به موجب میشه اعم مطلق. دقت میکنید چرا؟ چرا؟ چون موجب دیگه شامل مستحب نمیشه. اما وقتی شما میگید سبب حکم شارع، حکم شارع به وضو، ممکنه این حکم شارع حکم وجوبی باشه، ممکنه حکم استحبابی باشه. چه ناقض باشد چه نباشد با سبب هست. یعنی نسبت به ناقض هم بگید اعم مطلق است، لازم نیست حتما بول اول بعد از وضو باشه، بول دوم هم که باشد با سبب حکم شارع به وضو هست، اما ناقض نیست بول دوم. بول دوم که بین این دوتا بول مثلا طرف وضو نگرفته، این بول دوم ناقض نیست اما سبب هست. بر این اساس دوستان هر موجب و ناقضی سبب هست، اما هر سببی بگید موجب نیست. مثل چی؟ مثلا بول قبل از دخول وقت که مثلا طرف برای استحباب میخواد وضو بگیره، این موجب نیست اما سبب هست. یا هر سببی ناقض نیست، مثل بول بعد از بول، این ناقض نیست اما سبب هست. پس یه مواردی رو داریم سبب هست اما موجب نیست، سبب هست اما ناقض نیست، اما هر ناقضی و هر موجبی قطعا سببن هست. ولذا رابطه منطقی اینها میشه عام و خاص مطلق، عام مطلق است نسبت به هر دو. باز به این نکته توجه کنید، بین خود ناقض و موجب چه رابطه منطقی وجود داره؟ عام و خاص من وجهن. باریکالله، میخواید بنویسید بین خود ناقض و موجب، دیگه کار به سبب نداریم، رابطه عام و خاص من وجه. چرا؟ هر وقت دوستان میگیم عام و خاص من وجه، باید بگردید دنبال یک محل اجتماع کمکم کنید و دو محل افتراق. محل اجتماعش کجاست؟ اونجایی که هم موجبه هم ناقضه، بول بعد از وقت از شخص متطهر. اگر بعد از دخول وقت نماز شخصی وضو داشت و بول کرد، این بول میشه ناقض. چرا؟ چون وضو داشت و بول کرد پس ناقض وضوشه. ها؟ میشه موجب. چرا؟ چون بعد از وقت باریکالله وقت نماز داخل شده بود، پس هم موجب هم ناقض. اما محل افتراقش چی؟ محل افتراق شماره یک، بول قبل از وقت از شخص متطهر. شما بگید این ناقضه یا موجب؟ ناقض هست چون از شخص متطهره، اما چون قبل از وقت بوده موجب نیست، چون نماز برش واجب نبوده که لازم باشه الان وضو بگیره. محل افتراق دوم چی؟ محل افتراق دوم بول بعد از دخول وقت از شخص غیر متطهر. این موجب هست اما ناقض نیست. چرا موجبه؟ چون بعد از دخول وقته، میخواد نماز بخونه دیگه، پس این بولش موجب وضوست، باید وضو بگیره تا بتونه نماز بخونه. اما چون از شخص غیر متطهر بوده ناقض نیست. این شد عام و خاص منوج، رابطه عام و خاص منوج بین ناقض و موجب. حالا همه اینا رو آقایون یه لحظه توجه کنید به من، همه اینا رو شهید ثانی برای چی گفت؟ همه اینا رو شهید ثانی گفت تا بگه آقای شهید اول خوب بود به جای تعبیر موجب میگفتی سبب، چون سبب بهتر از همشه، هم مطلق هم نسبت به موجب هم ناقض. دقت میکنید؟ تعبیر به سبب که عم مطلق است از هر دو تعبیر بهتر بود، بهتر از اون مثلا موجبه، بهتر از اون ناقضه، به جهت اینکه عم مطلق همه مصادیق رو شامل میشه. تا اینجا رو آرام آرام بخونیم تا برسیم انشالله به بحث بعد. نگاه کنید، فهنا فصولون ثلاثه. دوستان بزرگوار، فصل اول الان صفحه 75 ایم، عرض کردم فصل دوم 89 قصر، فصل سوم هم تیمم 131، یعنی 42 صفحه بحث قصرمون طول میکشه. عرضم کردم علتش این است که ما قصر جنابت داریم، حیض داریم، استحاضه داریم، نفاس داریم، اونا بحثای نسبتا مفصلی داره. خب الاول و فی الوضوع، فصل اول در مورد وضوست. وضوع را میگه به ضم الواو اگر بخونی، وضوع که بحثمون همینه، اسم للمصدر، اسم مصدر یعنی حاصل و نتیجه مصدر، یعنی اون حالت طهارت و پاکیزگی معنوی که بعد از وضوع به انسان دست میده، برای انسان پیش میاد، اون طهارت و پاکیزگی و اون عرض کنم امر معنوی که برای انسان پیش میاد که نتیجه وضوع گرفتن مصدری است، اونو ما بهش میگیم چی؟ میگیم وضوع. فان مصدره التوضع، مصدرش توضع. توضع معناش چیه دوستان؟ معناش وضوع گرفتنه، همون غسلات و مسحات، غسل صورت و دست ها، مسح سر و پا. توضع رو میگه علاوه بر تعلم بخون، توضع تعلم. و اما الوضوء بالفتح فهو الماء الذي يتوضا به، به خود اون آبی که من ازش وضو میگیرم، به خود اون آب میگن چی؟ میگن وضو، به خود آب میگن، یعنی ما يتوضا به، ما يتوضا به، اون چی که باش وضو گرفته میشود. خب حالا ریشه این کلمه وضو چیه؟ میگه و اصله، یعنی اصل و ریشه این کلمه وضوع، من الوضاعه، از ریشه وضاعه است. وضاعه به معنای چیه؟ وحیه نظافه، یعنی پاکیزه شدن. و نواره، نواره یعنی درخشندگی، نیکویی، نورانیت باطنی. من ظلمت ذنوب، از تاریکی گناهان، نظارت از ظلمت ذنوب رو بهش میگن وضاعه. این ریشه اصلی در واقع کلمه وضوع است. عرض کردم ما ابتدا میریم سراغ موجبات وضوع، بعدم میریم سراغ واجبات وضوع. واجبات وضوع دوستان شستن صورت، شستن دست راست، شستن، یعنی اجزایی که واجبه در وضوع انجام بشود. اما موجبات وضوع یعنی اون چیزهایی که بر ما واجب میکنه وضوع بگیریم. مثل خواب، کسی که وضوع داره میخوابه بعد میخواد نماز بخونه، خواب درش واجب میکنه که وضوع بگیره اگه میخواد نماز بخونه. پس موجبات وضوع معناش روشن شد، اون چه باعث میشود وضوع لازم بشود برای مثل نماز و امثال اینا. موجبات وضوع چند تاست؟ با من عبارت شهید اول یه مقدار بیاد جلو. البول یک، والغائط دو، والریح سه، و النوم الغالب چهار، و مزید العقل پنج، و الاستحاضه شش. مجموع موجبات وضوع شش تا. حالا ستای اول رو میگه، بعد یه بحثی رو شروع میکنه تا بعد برسیم به اون ستای دیگه. بول و غائط و ریح. ریح یعنی چی؟ میگه ریح من الموضع المعتاد، که در واقع محل مخرج غائط است. او من غیرهی غیر موضع معتاد من صدادهی در فرض انصداد محل مخرج قائد در عرض کنم کسی که بیماری داره که حالا ممکنه مثلا فرض کنید قائد او از جای دیگری بیرون بیاد که محل معتاد نیست، دکتر مثلا فرض کنید یه محلی رو باز کرده کیسه ای میگذارن یا هرچی، عرض کنم خدمت شما و اطلاق الموجب، این اطلاق الموجب این سخت میخواد بحث کنه در مورد اون کلمه موجب ناقض و سبب و ثابت کنه که سبب بهتر از موجبی است که شهید اول آورده، یعنی در مقام نقد کلام جناب شهید اول این حرف رو میزنه. و اطلاق الموجب علا هذه الاسباب، اطلاق کلمه موجب بر این اسباب مثل بول و قائت و ریح به اعتبار ایجابها الوضوء عند التکلیف به ما هو شرط فی. آقایون ما هو شرط فی رو اول معنا کنیم، اون چه که هو یعنی وضوء شرط است در اون چیز، مثل چی؟
نماز.
مثل نماز. پس ما هو شرط فی، ما هو یعنی وضوء شرط در اون چیز، اینو بردارید از عبارت بجاش بگذارید چی؟ صلات مثلا، به عنوان مثال میشه صلات دیگه. پس عبارت معنای عبارت اینه، موجب اطلاقش بر این اسباب به این اعتبار است که واجب میکند این اسباب وضوء را هنگام تکلیف به نماز. وقتی انسان تکلیف داره به نماز، نمازی که شرط در واقع او همین وضوء گرفتنه، خب وضوء رو واجب میکنه دیگه. چرا؟ چون وضوء دوستان وجوبش وجوب مقدمی است، نه وجوب نفسی. اینا رو حالا تو اصول میخونید این اصطلاحات رو، یعنی وضوء به خودی خود یک عمل واجب نیست، به عنوان مقدمه نماز، مقدمه طواف، مقدمه دست زدن به قرآن، اونجاها واجب میشه. ولی کسی نماز نخواد بخونه که وضوء برش واجب نیست، ساعت 8 صبح برش وضوء بگیره. بله استحباب داره اما وجوب نداره. به اعتبار ایجاب ها الوضوء این اسباب واجب می کند وضوء را، البته هنگام تکلیف به مثل نماز. کما یطلق علیها الناقض به اعتبار عروض حال المتطهر، همان گونه که اطلاق می شود بر این اسباب ناقض، میگن نواقض الوضوء، به چه اعتبار؟ به اعتبار عارض شدن این اسباب برای شخص متطهر. یعنی چی؟ یعنی اگه شخص متطهر باشه، وضو داشته باشه، در این صورت اگر مثلا خوابش ببره میگیم خواب ناقض وضوش بود، بول کنه میگیم بول ناقض وضوش بود. اما کسی که وضو نداره، قبلا بول کرده، قبلا یه بار خوابیده، الان دوباره خوابیده، دوباره بول کرده، این بول دوم، خواب دوم برای او ناقض، چون وضو نداشته که بخواد نقضش بکنه. درست شد؟ به اعتبار عروض حال المتطهر. اما و سبب اعم منهما مطلقا، سبب این که میگه سبب، دوستان میخواد بگه همین جور که میگن موجبات وضوع، همین جور که میگن نواقض الوضوع، بگید اسباب وضوع هم میگن. این سبب، اطلاق سبب اعم است از هر دو، اونم اعم مطلق. اعم مطلق در مقابل اعم من وجه هستا، حواستون باشه. اعم مطلق یعنی عرض کنن رابطه عام خاص مطلق است. خب حالا چرا نسبت به عرض کنن موجب عام خاص مطلقه، چرا نسبت به ناقض عام خاص مطلقه؟ علتش این است که هر موجب و ناقضی سبب است، اما هر سببی موجب نیست. مثل چی؟ مثل بول قبل از دخول وقت. این سبب هست، چون سبب رو چی معنا کردیم دوستان؟ یعنی سبب حکم شارع به وضوع، چه مستحبی بگید، چه واجب، چه ناقض باشد، چه نباشد، سبب حکم شارع به وضوع. پس عرض کنم هر سببی موجب نیست، چون بول قبل از دخول وقت موجب نیست اما سبب هست. یا هر سببی ناقض نیست، مثل چی؟ مثل بول بعد از بول. بول بعد از بول این ناقض نیست. چرا؟ چون بول دوم نقض نکرد وضوع رو، وضوعی نبود که بخواد نقضش بکنه، طهارتی نبود که بخواد نقض بکنه، اما سبب هست، یعنی سبب حکم شارع به وضوع هست. پس سبب اهم من همان مطلقا کما ان بین هما عموما من وجه، کما این که بین خود موجب و ناقض رابطه عام خاص من وجه هست. چرا عام خاص من وجه هست؟ چون محل اجتماع داره بول بعد از وقت از شخص متطهر، دو تا محل افتراق داره، بولی که قبل از وقت باشه از شخص متطهر، یا بولی که بعد از وقت باشه از شخص غیر متطهر، که اولی ناقض موجب نیست اما دومی موجب ناقض نیست. خب فکانت همه اینا رو گفت برای این دوتا کلمه آخر، فکانت تعبیر به سبب اولا، بهتر بود آقای شهید اول به جای موجب چی میگفت؟ سبب میگفت. ببینید ما یه چیزایی یاد گرفتیم، از این به بعد دیگه شما بحث وضوع رو تو کتب فقهی که نگاه بکنید میبینید بعضی از فقها تعبیر کردن به موجب، بعضی ها تعبیر کردن به سبب، بعضی ها تعبیر کردن به ناقض. دیگه الان اونا رو ما میفهمیم، یعنی این حسن این دو سخط گرچه در مقام نقد شهید اول بود با اصطلاحات و وجه تسمیه ما رو چیکار کرد؟ آشنا کرد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید تا بریم سراغ اون ستای بعد. خب دوستان بزرگوار، این سوال نکردن های شما دو تا معنا میتونه داشته باشه، دو تا معنا میتونه داشته باشه، یا خیلی خوب فهمیدید یا هیچی نفهمیدید. اون وقتی که خیلی خوب فهمیده باشید خب آدم خیالش راحت، اما من میترسم یه وقت انشاءالله که خوب فهمیدید و کامل. خب بریم سراغ ستای بعدی. نوم دوستان یکی از نواقض وضوس، موجبات وضوس، اسباب وضوس، حالا به تعبیر شهید اول جزو موجبات وضوس. ببینید دوستان اگر نوم، خواب، خواب میدونید مراتب داره، یه وقت آدم مثل خواب شب تا صبح میخوابه، خوابش عمیق میشه، یه وقت از سر کلاس 5 ثانیه میخوابه، 10 ثانیه میخوابه، 20 ثانیه میخوابه، یه وقت از پشت فرمون میخوابه، اون معمولا پشت فرمون مثلا دیگه یکی دو ثانیه است، چون یه ذره بیشتر بشه دیگه تمامه دیگه. من یه وقتی حساب کردم تو جاده آقا اگر کسی با سرعت 120 کیلومتر داره حرکت میکنه 3 ثانیه خوابش ببره 100 متر رفته جلو. 100 متر آقا کم نیست دا. یعنی به نظرم 100 متر از این طرف مدرسه میشه تو اون طرف مدرسه، و یه ذره این فرمونه به چرخه تمام دیگه 3 ثانیه. آره خدا نیاره، یعنی این آدم توجه بهش میکنه یه ذره ترس میفته تو جونش، خوابش میاد میذاره کنار یه ساعت میخوابه، حالا یه ساعت دیرتر است. علایارین اینا خطرای حسابیه. میخوام میگم خب یه نوع خوابم اینجوریه دیگه ها؟ نه این که مراتب داره. ایشون میفرماد اگر نوم، آخه هر نومی ناقض وضو نیست، موجب وضو نیست، اگر نوم غالب بشود بر انسان به گونه ای که از کار بیندازد سمع و بصر را، یعنی دیگه گوشش نشنوه، چشش نبینه، اینجا وضو باطل میشه. این تعبیر مرحوم مصنف شهید اول، میگه باید الغالب علی السمع و البصر. شهید ثانی یه نکته ای رو میگه، باز یه اطلاعات خوبی به ما میده. ایشون میفرماد که شهید اول چرا فقط سمع و بصر رو گفت؟ نوم باید از کار بیندازد تمام حواس پنجگانه رو، فقط سمع و بصر نیست، قدرت بویایی هم هست، قدرت لامسم هست، یعنی همه اینا در واقع با نوم از کار باید بیفته تا وضوع واجب بشه. البته دوستان نسبت به سمع، قدرت شنوایی، به جهت اینکه سمع از قوی ترین حواس پنجگانه است، ایشون میفرماد غلبه بر سمع مقتضی غلبه بر سایر حواس هم هست، یعنی وقتی سم از کار میفته معناش این است که بقیه هم از کار افتاده، تو این قوی ترینشه، حالا از کار نمیفته. بقیه باید از کار بیفتن تا بعد سم از کار بیفته. دقت میکنید؟ لذا ایشون سم رو گفته ما باش مشکلی نداریم، چون که صد آمد نود هم پیش ماست. سم از قوی ترین حواسه، وقتی سم رو گفت اون چهار تا دیگه هم هست. به همین دلیل چه بسا ایشون سم رو اختصاص به ذکر داده، یعنی ذکرش کرده، علتش این بوده که اون چهار تا دیگه هم کنارش هست. اما این توجیه دوستان ایشون میفرماید در مورد بصر صحیح نیست. چرا؟ چون بصر دوستان از بسیاری از حواس دیگر ضعیفتره، بصر ضعیفتره، و چون ضعیفتره چه بسا نوم غلبه بر بصر داشته باشه اما مثلا غلبه بر قدرت بویایی یا لامسه مثلا نداشته باشه. لذا وجهی نداره ایشون بصر رو ذکر بکنه، سمع رو ذکر کرده اب نداره، اما بصر رو وجهی نداره. البته دوستان حالا دیگه ایشون ذکر نکرده، من در دفاع از جناب شهید اول یه نکته عرض میکنم، حق شهید اول ضایع نشه، و اون این که توی روایت دوستان این کلمه عین و اذن مطرح شده، یعنی شاید شهید اولا به تبع روایت این دوتا رو آورده، حواس دیگر رو نیاورده. آخه تو روایت ببینید وسائل جلد یک صفحه 245 اونجا داره فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء، فاذا نامت العین والاذن والقلب وجب الوضوء، یعنی حس یعنی فهم دیگه نداره. آخه نه فقط عقل نیست. ببینید شما یه وقت شب میرید میخوابید، بچه داره سر صدا میکنه، هوشتون سر جاش، هنوز میفهمید گریه کرد چه کار کرد، فقط هم شنیدن نیستا، یعنی هنوز هوشتون سر جاشه،
حضوری.
آره، یعنی در واقع حضور دارید تو اون جمع، میفهمید کی داره حرف کیو میزنه، اما یه وقت دیگه اون قدرت فهم و توجه از بین میره. یعنی اینجا دیگه این قلب که میگه قلب سنوبری نیست که بگیم این قلب از کار میفته، موقع خواب که قلب از کار نمیفته که. حالا الان کار به قلب که نداریم، چون بحثش سر حواس خمسه بود دیگه ها، تو حواس خمسه این عظم رو آورده، اونای دیگر رو نیاورده، لامسه رو نیاورده، مثلا بویایی رو نیاورده، چشایی رو نیاورده، چون روایت عین و اذن رو آورده، رو این حساب شهید اول گفته علی السمع و البصر، این میتونه یه دفاعی باشه از جناب شهید اول. مورد پنجم از موجبات وضو دوستان مزیل عقله. هر امری که دوستان عقل انسان رو زائل بکنه این ناقض وضوست، ولذا اگر کسی نعوذ بالله شراب خوره، وضو گرفت بره مسجد، گولش زدن یه شیشه شراب دادن خورد، عقلش زائل شد، الان حالش سر جا اومده، نه بول کرده، نه قاعد کرده، نه خوابیده، هیچ کار نکرده، اما یه ساعتی مست بود، عقلش زائل شد، الان دوباره باید وضو بگیره اگه میخواد نماز بخونه. اینکه دهنشو آب بکشه نماز بخونه فقط کافی نیست، وضو باید بگیره، مزیل عقل. بله دیگه، حالا مثل اقما و مثل سکر و مثل جنون و بعضی جنون لحظه‌ای دارن، جنون باشه ها، اگه جنون باشه، ما یه جنون ادواری داریم، ادواری یعنی فصلی، فصلی میگیم، نه فصل تابستان و بهارا، یعنی مقطعی، یه جنون دائمی داریم بهش میگن اتباقی دائمی، بعضی دائم دیونه، اما بعضی ها نه، یه مقاطعیه، یه لحظه، یه دقیقه، یه ساعتی، گاهی هم سه ماه شیش ماه به سرشون میزنه و دوره خوب میشن. جنون، سکر، اقما و بیهوشی، اینا همه مزیل عقله. ولذا تو بحث وکالت هم همینجور که آقا گفتن، حالا دیگه بحث وکالت رو انشاءالله خواهید خوند، اینا وکالت رو هم از بین میبره، یعنی مراجع اگر برن مثلا فرض کنید بیمارستان بیهوششون بکنن، همه وکالتشون از بین میره. تو اینا خب وکیل دارن جای مختلف تو دنیا، گاهی وکیل داره طرف تو کشورهای خارجی، وکیل داره تو شهرهای مختلف. همه وکالت ها رو باید چیکار کنه؟ تجدید بکنه. همه وکالت ها رو باید تجدید بکنه. مزیل عقل هم پس یکی از موجبات وضوع است. چهار ششم دوستان استحاضه است. استحاضه یعنی زنی که عرض کنم لکبینی پیدا بکنه و لکبینیش استحاله، اگر حیض باشه، اگر نفاس باشه که اون دیگه غسل هم داره، اما استحاضه همیشه غسل نداره. و طبیعتاً مراد ما اون مواردی نیست که غسل هم داره، بله اون مواردی که غسل هم داره ناقض وضوع هست، اما ما الان کار به اون مواردی که غسل داره نداریم، بله حیض و نفاس رو هم باید میگفت. پس استحاضه تو اون مواردی که بگید غسل نداره اما وضو میخواد، میخوام بگیم ناقض وضوئه، مثل استحاضه قلیله یا استحاضه کثیره برای نماز عصر، برای نماز عشاء. چون استحاضه کثیره دوستان صبح غسل میخواد، ظهر و عصر هم غسل میخواد، مغرب و عشاء هم غسل میخواد، اما برای ظهر که شما غسل کردی دیگه برای عصرش بگیر غسل نمیخواد اما وضو میخواد. دقت میکنید؟ نسبت به مغرب غسل میخواد، اونو کار نداریم، اما نسبت به عشاء وضو میخواد، وضو جداگانه میخواد. علی‌ای‌حالن حالا بحث استحاضه رو خواهیم خوند ان شاءالله در جای خودش. استحاضه هم یکی از موجبات وضو است. این چند خط هم بخونیم. و نوم الغالب، خوابی که غلبه کند، اونم غلبتن مستهلکتن علی السمع والبصر، غلبه ای که از کار بیندازد قدرت شنوایی و قدرت بینایی را، اینا از کار بیفته. بل الان مطلق الاحساس، ببینید پشت فرمون طرف میگه آقا خوابت برد، یه لحظه ممکنه مثلا فرض کنید چشش بره، اما میگه گوشم میشنید. دقت میکنید؟ یه لحظه چشمش دیگه نمیبینه اما گوشش میشنوه، یعنی ممکنه مثلا یه حسی از کار بیفته اما اون حس دیگه کار کنه. ایشون میفرماید باید غلبه‌ای باشد که از کار بیاندازد هم سمع رو هم بصر. بل علی مطلق الاحساس، مطلق احساس یعنی مطلق حواس پنج گانه. ولکن الغلبه علی السمع، غلبه بر سمع تقتضی الغلبه علی سایرها. چرا غلبه بر سمع تقتضی الغلبه علی سایرها؟ چون قوی ترین حس سمع است. یعنی سم که از کار بیفته معلوم میشه بقیه هم از کار افتاده، اونا قبلش از کار میفتن. نمیشه گوش از کار بیفته اما چشم موقع خواب ها، حالا یه کسی مثلا کره اما چشمش میبینه، اونو کار نداریم. نگید آقا ما داریم کسی رو که کر باشه اما چشمش نه، این از کار افتادن، از کار افتادن در هنگام خوابه. یعنی به خواب اگر بخواد غلبه پیدا بکنه، این اول بر حواس دیگه غلبه پیدا میکنه، آخر بر سم غلبه پیدا میکنه. و فلذا خسته بود، لذا اختصاص داد سمع را به ذکر کردن. یعنی مصنف سمع را آورد اما مثلا قدرت بویایی و چشایی و لامسه را نیاورد. اما البصر فهو اضعف من کثیر منها، اما قدرت بصر این ضعیفتر از بسیاری از حواس پنجگانه است. فلا وجه لتخصیصه، که ما عرض کردیم ممکنه وجه تخصیص جناب مصنف نسبت به سمع و بصر روایت باشه، که روایت هم عرض کردم جلد یک وسائل صفحه 245. فاذا نامت العین والاذن والقلب فقط وجب الاذن، میخوام وجب الوضوء. این مورد چهارون. و مزیل العقل، هر چیزی که عقل رو زائل بکنه، من جنون، سکر و اغما. جنون که یعنی دیوانه شدن. نگید آقا دیوونه که آدم شد دیگه دیوونه است، دیگه وضو برای چی بگیره، دیگه دیوونه که تکلیف نداره. نه، جنون چون عرض کردم ادواری داره، اتفاقی داره، ادواریش ممکنه لحظه‌ای باشه، ممکنه ساعتی باشه، یه ساعت دیوونه میشه بعد برمیگرده به حال خودش. مثل بعضیایی که توی جنگ موج میگیرتشون، اینا حالا خانواده‌هاشون میدونن که یک ساعت طرف واقعا میزنه به سرش بعدم خوب میشه برمیگرده. بله دیگه، اگر البته همیشه به حد جنون نیست، اما بعضی از مصادیقش بله. سکرم یعنی مستی، اغمام یعنی بیهوشی. ول استحاضه علی وجه نیعتی تفصیله، استحاضه به همون وجهی که تفصیلش میاد. این که میگه علی وجه عرض کنم یعتی تفصیله، مراد مواردی از استحاضه است که وضو را لازم میکند فقط. چرا اینو میگیم؟ چون اگر نیاز به غسل داشته باشه از محل بحث ما خارج آج. البته اونم وضو میخواد ها، استعاذه غسل که باشه غسل باید بکنه، وضو هم باید بگیره، اما از محل بحث ما خارجه. چرا از محل بحث خارجه؟ چون اگه میخواست اونا رو هم بگه باید جنابت رو هم میگفت، باید مثلا حیض رو هم میگفت، باید نفاس رو هم میگفت، ولی که اونا نگفته که اونا موجبات غسل نه موجبات وضو. یعنی از محل بحث ما اونایی هم که فقط وضو رو واجب میکنن نه غسل و وضو رو. پس محل بحث ما چون اینه باید بریم سراغ مواردی از استحاضه که فقط وضو رو لازم میکنه، مثل استحاضه قلیله. چون استحاضه قلیله دیگه غسل نداره، وضو داره و ناقض وضو. استحاضه کثیره برای نماز عصر و عشا فقط وضو میخواد، غسل نمیخواد، اما برای نماز صبح، ظهر و مغرب چیز میخواد، غسل میخواد، که باز از محل بحث ما خارج. اینا مفصل میاد تو بحث غسل، ان شاء الله مفصل خواهد آمد. تمام شد. سوال دارید بفرمایید.
یه سوال داشتم، سوال یادم نمیاد. من یه سوال داشتم.
دیگه حالا باید یه جایی یادداشتش کنم ان شاء الله یادم بره. خب دوستان بزرگوار، ببینید ما موجبات وضو رو تمام کردیم، حالا میخوام بریم سراغ واجبات وضو. واجبات وضو یعنی چی؟ یعنی اجزایی که تو وضو لازم ما انجامش بدیم تا یک وضو صحیح تحقق پیدا بکنه. طبیعتاً اولین واجب از واجبات وضو با توجه به اینکه وضو یک امر عبادی است، ببینید آقایون، هر امری که عبادی باشد، هر امری که عبادی باشد نیاز به نیت داره. بعضی از امور ممکنه واجبم باشه ها اما عبادی نیست، ممکنه واجبم باشه اما عبادی نیست. یعنی شما اگه نیتم نکنی انجامش بدی واجب چی شده؟ انجام شده. مثل تطهیر صبح، من اگه بخوام نماز بخونم لباس نداشته باشم جز یک دست، تطهیرش چیه؟ واجبه، اما لازم نیست نیت کنم. تو خوابم که تطهیر بکنم تطهیر کردم دیگه، قصد قربت بکنم نکنم، نیت داشته باشم نداشته باشم، نیت بکنی ثوابش بیشتر یه بحث دیگه است، اما تطهیر تحقق پیدا می کند بدون نیت. یعنی اون واجب امتثال میشه ولی شما نیت نکنی، گرچه نیت کنی توی کمال اون عمل اثر داره، باریکلا شرط صحت نیست. اما وضو چون امر عبادیه نیت شرط صحتش، اگه کسی نیت نکنه اصلا رفته تو گرمای تابستان رفت سر حوض، حالا به حسابی که همیشه وضو میگرفت الان گفت نمیخوام وضو بگیرم، اما شکل شستن دست و صورت و اینهاش شکل وضو بود، بعد دست چپشو که شست گفت حالا چه کاریه، من این همه کار کردم یه دو تا مثلا بکشم وضو گرفته باشم دیگه، یه ثوابی هم برده باشم، این وضو به درد میخوره یا نمیخوره؟ به درد نمیخوره، چون از اول قصد وضو نداشت. پس نیت دوستان معناش دوستان اینه قصد به انجام وضو، یعنی من باید قصد داشته باشم که وضو بگیرم، ولی اگه قصد وضو ندارم قصد خنک شدن دارم، نمیخوام وضو بگیرم ها، قصد خنک شدن دارم، وسطش بخوام مثلا قصد وضو بکنم فایده نداره. و لذا میگه باید قصد به انجام وضو داشته باشه، اونم مقارنتن لقصد الوجه، یعنی اون لحظه که شروع میکنه به شستن صورت که اولین جز از اجزای وضو هست جدای از نیت ها، اون لحظه باید وضو رو نیت کنه، قصد انجامش رو داشته باشه. چرا میگه مقارنتن لقصد الوجه؟ ایشون میفرماد علتش این است که اولین جزء از اجزای عملیاتی وضوع همین غسل وجه هست. البته غسل وجه هم که میگیم بالای صورت ها. چرا میگیم بالای صورت؟ چون باز تو خود صورت ما نمیتونیم از پایین صورت شروع بکنیم، باید از بالا شروع کنیم تا پایین، و لذا میگه هوه اول و جز این من اعلاها اعلاهو، چون مادونش قصل شرعی وضو محسوب نمیشود. پس مقارنه با شستن صورت اونم از بالا که شروع میکنیم باید این قصد انجام وضو رو داشته باشیم. البته غیر از دوستان قصد انجام وضو این نیت وضوع باید مشتمل بر سه امر باشه: قصد وجوب، قصد تقرب، قصد استباحه، که این ستا دیگه طبیعتا میمونه برای فردامون. یک دقیقه به من مهلت بدید این دو خط رو بخونم. و واجبه، یعنی واجبات وضوع، ای واجب الوضوع ان نیت. آقا نیت یعنی چی؟ میگه وهی القصد الی فعله. شما تصمیم انجام وضوع داشته باشی، ها، برای مثلا خنک شدن سر و صورتت نخوای این کارو بکنی، مقارنتن لقصل الوجه، مقارن با شستن صورت. یعنی اگه موقع شستن دست راست یا چپ بخوای نیت کنی فایده ای نداره. قصل وجهی که المعتبر شرعا، این صفت برای وجه ها، یعنی اون وجهی که معتبر از شرعا. آقا وجهی که معتبر شرعا چیه؟ میگه و هو، یعنی اون معتبر شرعی، اول جزء من اعلاه، اولین جزء از بالای وجه رو ما بهش میگیم وجه معتبر شرعی که در وضو لازم شسته بشه. چرا؟ لأن ما دونه، یعنی پایین تر از اون اول جزء، اون بالای صورت پایین ترش، لایس هم ما قصلا شرعن. اگه کسی از مثلا دهانش به پایین شروع بکنه بعد بره بالا رو بشوره فایده ای نداره. ولأن المقارنه تعتبر لأول افعال الوضو، مقارنت نیت معتبر است با اولین افعال وضو. ولی ابتدا به غیر الاعلا لا یعدو فعلا، فعل وضو محسوب نمی شود. لا یعدو یعنی شمرده نمی شود دیگه، اون مشتملتا میمونه انشاءالله برای فردا. عمری باقی باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
اللهم صل علی